گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. من مهدی عزیز هستم. امروز با موضوع روز قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین در جهان اسلام در خدمت شما هستیم. این گفتگوی سیاسی است که از رادیو گفتگو میشنوید. همراه ما باشین تا یک ساعت پیش رو. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 پیام انتقال یا پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همینطور از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا میتونید ما رو بشنوید. خدمت جناب آقای ناصر ابو شریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین هستیم که گفتگوم رو با محور روز قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین در جهان اسلام با ایشون شروع می‌کنیم. جناب آقای ناصر ابو شریف، به برنامه گفتگوی سیاسی خوش اومدید.
اهلا وسهلا بكم وتحيه لكم
وللاخوات المستمعين و شنوندگان عزیز. سلام علیکم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان سال اول جناب آقای ابو شریف، اساساً نامگذاری روز قدس چه ظرفیت‌هایی رو برای آزادسازی فلسطین در جهان اسلام ایجاد کرده؟
يوم القدس هو يوم مهم جدا من أجل تأكيد على محورية قضية القدس. تعلمون الآن هناك في العالم، حتى العالم الإسلامي والعالم العربي، أصبح هناك تشويه لطبيعة قضية فلسطين ومحورية قضية القدس.
روز قدس روز بسیار مهمی برای تأکید بر محوری بودن قدس شریف است. همانطور که می‌دانید در جهان تلاش‌های زیادی برای خدش وارد کردن به مسئله قدس به وجود آمده است. صورت می‌گیرد.
الآن هذه إجابة على كل، خصوصا الحكام العرب وبعض الإعلاميين المنتفعين والمرتزقة منهم الذين يروجون لمسائل أخرى. هذا رد كبير عليهم أن الأمة كلها مع القدس، وهذا فعلا نتائج استطلاعات الرأي الحقيقية التي تؤكد على أن الشعوب هي في النهاية مع قضية فلسطين وتؤمن بمركزية قضية فلسطين.
روز قدس میتواند پاسخ دندان شکنی به رژیم های عربی و روزنامه برخی از روزنامه نگاران که به دنبال سازش هستند محسوب می شود. این در واقع پاسخی از سوی ملت هاست به این رژیم ها، پاسخی که نظرسنجی ها هم بر حمایت ملت ها از مسئله فلسطین تأکید دارند.
قضية فلسطين الآن، ورأينا في السنوات الماضية، رأينا في سيف القدس العام الماضي، تحولت حتى ليست إلى قضية مركزية للأمة الإسلامية، وإنما أصبحت قضية محورية حتى للعالم. رأينا حجم المظاهرات وعددها الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر داعم للكيان الصهيوني.
همانطور که شاهد آن هستیم و سال گذشته در عملیات سيف القدس هم به منصه ظهور در آمد، آمد، مسئله قدس تنها مسئله محوری جهان اسلام نیست و به مسئله اصلی جهان تبدیل شده است. تظاهراتی که سال گذشته در ایالات متحده به عنوان مهمترین حامی رژیم صهیونیستی در حمایت از مسئله فلسطین صورت گرفت، تأکیدی بر این مدعا است.
هذا ينعكس بشكل كبير معنويا على الشعب الفلسطيني، هذا ينعكس أيضا دعم سياسي وفكري وإعلامي ومادي للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، هذا ينعكس أيضا على جبهة المقاومة وعلى تماسكها وعلى قوتها وعلى أيضا إمدادها بكل أشكال القوة من خلال هذا الدعم الكبير.
برگزاری روز قدس میتواند تبعات مثبت زیادی بر ملت فلسطین داشته باشد و از لحاظ سیاسی، فکری و مادی میتواند برای مردم فلسطین و جبهه مقاومت بازتاب مثبتی داشته باشد و به انسجام آن و به انسجام بیشتر آن کمک کند.
و فی هذه السنه تحديدا في ظل هذه الانتفاضات او الهبات الانتفاضيه للشعب الفلسطيني وفي ظل هذه الهجمه الصهيونيه على اهم مقدس اسلامي وهو المسجد الاقصى، باعتقادي انها سوف يكون لها اثر ايجابي كبير على دعم الشعب الفلسطيني في جهاده وفي نضاله الذي نعتقد انه شارف على تحقيق الانتصار.
امثال با درسایه جوشش ها و انتفاضه های ملت فلسطین و حجمه بزرگ صهیونیست ها علیه مقدسات اسلامی، برگزاری روز قدس می تواند اثرات مثبت زیادی در حمایت از ملت فلسطین در مواجهه و مقابله با این رژیم و مبارزه ملت فلسطین که در آستانه نتیجه بخشی قرار گرفته داشته باشد.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای ابوشریف. تحولات به هر سال ماه مبارک رمضان یه تحولات مهمی است که به هر حال هر سال اتفاق میفته، اما امسال من فهم میکنم این تحولات تشدید شد و یک معادله جدیدی شکل گرفت، به ویژه بعد از اون سه عملیاتی که در عمق مناطق 1948 اتفاق افتاد. به نظر میاد دیگه جغرافیای مقاومت تنها محدود به یک منطقه مثل غزه نیست، یعنی هم غزه، کرانه باختری، 1948 تمامی جغرافیای فلسطین رو بر عهده گرفت. این رو فکر میکنید نتیجه چه اتفاق جدیدی داره در عرصه فلسطین میفته؟ انتفاضه جدیدی است؟ این نکته رو بفرمایید.
نعم، منذ عام 2007 محاول لتجميد العمل في داخل الضفه الغربيه من خلال المخابرات الصهيونيه و أجهزتها الأمنية ومن خلال أيضا السلطة الفلسطينية التي للأسف الشديد تؤمن بنظرية الانتظار بدل نظرية المواجهة والاعتماد على المؤسسات الدولية.
از سال 2007 تلاش‌های زیادی از سوی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و با همکاری تشکیلات خودگردان برای تعلیق و متوقف کردن مبارزات ملت فلسطین صورت می‌گیرد، به ویژه که تشکیلات خودگردان به جای اقدامات مثبت و ورود و اقدام علیه و اقدام مبارزاتی، انتظار کشیدن را، استراتژی انتظار را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.
نعم، كانت هناك هبات متعددة خصوصا في عام 2015، هبات كانت مبشرة، كل يعني الأرضية صالحة لإنشاء انتفاضة في داخل الضفة وفي كل أراضي الشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد أكبر عائق كان أمامنا هو السلطة الفلسطينية التي تؤمن بنظرية أخرى، بالإضافة طبعا كل الداعمين للسلطة الفلسطينية هم يقفون خلفها في موضوع تهدئة الشعب الفلسطيني والضغط عليه لكي يظل ساكنا.
در سال 2015 شاهد جوشش ها و قیام های متعددی از سوی ملت فلسطین بودیم. داخل فلسطین و کرانه باختری زمینه وقوع انتفاضه بزرگ را دارد، اما بزرگترین چالش و مانع در مقابل آن تشکیلات خودگردان است که به استراتژی دیگری ایمان داشته و علاوه بر تشکیلات خودگردان، کشورها و رژیمهای حامی این ساختار نیز در کمک به سرکوب این انتفاضه ها وارد عمل شده و حضور دارند.
الشعب الفلسطيني بالتأكيد يعني في قوى المقاومة وفي كل أبناء الشعب الفلسطيني لا يؤمنون بنظرية الانتظار وإنما يؤمنون بنظرية المقاومة. كل الشعب الفلسطيني حتى في ظل كل الاستطلاعات الرأي يؤيد في عام 2015 66% يؤيد انتفاضة مسلحة، 96% يؤيد انتفاضة شعبية واسعة وكبيرة. لذلك الشعب الفلسطيني هو ضد قرار السلطة الفلسطينية.
ملت فلسطين و نیروهای مقاومت هیچ اعتقادی به نظریه انتظاری که تشکیلات خودگردان در سرلوحه کار خود قرار داده نداشته، بلکه از نظریه مقاومت حمایت میکند. تمامی نظرسنجی های انجام گرفته نیز مبین حمایت ملت فلسطین از مقاومت است. در سال 2015 66% از مردم از انتفاضه مسلحانه حمایت کرده و 96% نیز از انتفاضه و وقوع انتفاضه حمایت کرده.
آقای ابو شریف، یه نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودین، این که این نظرسنجی ها نشون میده تمامی افکار عمومی فلسطین با سلیقه های سیاسی متفاوت و قومیتی به یک یکیگانگی مقاومت رسیده، در صورتی که بعد از قرارداد اسلو و کمپ دیوید یک دوگانه مقاومت و سازش وجود داشت. الان این رو معتقدین که این دوگانگی به یک نقطه اشتراک رسیده که تماما جغرافیای فلسطین به اون نظریه سازش دیگه اعتقادی نداره؟
هو تقريبا حتى أيام أوسلو معظم الشعب الفلسطيني لا يعتقد إلا بنظرية المقاومة. أوسلو أصلا جاء بعد انتفاضة كبيرة جدا، انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، لكن كان هناك أمل أن المجتمع الدولي ممكن أن يعطي جزء من حق الشعب الفلسطيني. هذا الآن هذا الأمل قد تبخر عند الشعب الفلسطيني بعد 30 سنة من أوسلو، أصبح أوسلو نفسه حلم.
تقریبا در همان روزهای اسلو نیز مردم فلسطین به مقاومت ایمان داشتند. اسلو خود فرایندی است که بعد از انتفاضه اول شکل گرفت. این امیدواری به وجود آمده بود که جامعه جهانی کاری برای مسئله فلسطین انجام دهند، اما بعد از 30 سال از اسلو این رؤیاها نیز تبخیر شده و دیگر خبری از آن وجود ندارد.
نعم، معركه سيف القدس هي التي اعطت هذا الشكل في الوحدة، لكن سبب سيف القدس هو كانت هذه الهبة الجماهيرية في القدس دفاعا عن الأقصى، دفاعا عن سياسات الكيان الصهيوني في موضوع التطهير العرقي وفي موضوع التمييز العنصري والفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني. أول تشكيل موحد واضح على أرض الواقع بعد هذه السنوات.
در گرچه سیف القدس خود باعث وحدت بخشیدن و همافزایی ساختارهای مقاومتی در فلسطین شد، اما سیف القدس نیز خود فرایندی است که از قیام مردمی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مقدسات فلسطینی شکل گرفته است.
نحن نؤمن أنه يجب أن لا يظل الشعب الفلسطيني يقاوم من خلال ردات الفعل، يجب أن يكون هناك مشروع وطني. ما زال العائق أمام مشروع وطني موحد هو وجود السلطة الفلسطينية، كونها لها إمكانيات مادية كبيرة وليس تأييد شعبي كبير.
ما بريم باوريم ك ملت فلسطين از موضع واکنش به موضع کنش در مقاومت خود تغییر موضع داده و این کار در چارچوب پروژه ملی فلسطین قابلیت انجام دارد، اما این پروژه با توجه به حضور تشکیلات خودگردان و امکانات مادی و قدرتی که دارد به بزرگترین مانع در مقابل شکلگیری این پروژه تبدیل شده.
الاعمال في الاشهر الماضيه الثلاث تضاعفت بشكل كبير حتى توازي سنوات من حيث الفعل، سواء الفعل المقاوم أو الفعل الشعبي أو التوسع حتى هذا الفعل على كل أراضي الضفة وقطاع غزة وأراضي عام 1980.
اقدامات صورت گرفته، اقدامات مبارزاتی صورت گرفته طی 3 ماه گذشته را بر از آمارهای موجود در مورد آن می توان با اقداماتی طی 1 سالها در یک مقایسه کرد و ما شاهد افزایش اقدامات مقاومت مسلحانه، مقاومت مردمی و حضور مردمی در نقاط مختلف، چه در کرانه باختری، چه در نوار غزه و چه در مناطق 1948 هست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از برنامه گفتگوی سیاسی میشنوید با موضوع روز قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین. گفتگو کردیم با جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین. جناب آقای ابوشریف، با توجه به اینکه خب در آستانه روز جهانی قدس هستیم، یک اتفاق مهمی که در ایران افتاد، اولین حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع فلسطین به عنوان یک موضوع محوری در اندیشه های امام بود. یعنی انقلاب ایران پیروز نشده بود، اما موضوع فلسطین یکی از موضوعاتی بود که امام مطرح میکرد. این تهران و همونجوری که فکر میکنم دبیرکل محترم جنبش جهاد اسلامی آقای نخالی مطرح کردن که ایران عمق عربی و اسلامی موضوع فلسطین هست، این اتفاقاتی که افتاده، تأثیرات این نامگذاری، یک نامگذاری روز قدس، تأثیرات عملیش در مقاومت فلسطین، در توازن سیاسیش، در پیشرفتش، اینها رو در چه چیزی میدونید؟ در
يوم القدس هو يوم يعني يوم إسلامي، يوم حتى إيماني واعتقادي، وهو يوم إنساني، وهو يوم أخلاقي. أولا من خلال نظرة لواقعنا الإسلامي، لا يمكن أن ننهض بلا في ظل وجود هذا الكيان الصهيوني.
روز قدس روزی اسلامی، روزی ایمانی و اقتصادی، اعتقادی، روزی انسانی و روزی اخلاقی است. پیش از هر چیز باید گفت که در سایه واقعیت‌های اسلامی، ما پروژه اسلامی را در سایه حضور این رژیم امکان پیشرفت و توسعه نخواهد داشت.
في ظل وجود هذا الكيان الصهيوني ممنوع لأي قوة أن تظهر، يجب أن تكون مجموع الأمة، العرب والفرس والترك، يجب أن يكونوا أضعف من الكيان الصهيوني الذي فقط تعداده 7 مليون نفر.
در سایه حضور رژیم صهیونیستی و این پروژه صهیونیستی، تمامی ساختارهای امت اسلامی از عرب گرفته تا فارس و ترک، همگی باید ضعیفتر از رژیم صهیونیستی باشند.
طبعا هذه نظرية غير معقولة، لذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى وصفها بأنها غدة سرطانية. هذه مهلكة لكل الجسد الإسلامي ولكل جسد الأمة حتى للعالم.
این یک نظریه غیر معقول برای این جهان محسوب می شود. به همین خاطر امام خمینی رحمت الله علیه این رژیم را به عنوان غده سرطانی توصیف کرد که حضورش و وجودش در بدنه امت اسلامی باعث اضمحلال و از بین رفتن این امت می شود.
ايضا هذا المشروع يفوق حجم الشعب الفلسطيني وقدرات الشعب الفلسطيني. هذا المشروع ليس مشروعا صهيونيا، وإنما مشروع غربي بشكل كامل، مشروع بريطانيا وفرنسا ومشروع أمريكا ومشروع الصهيونية العالمية بإمكانياتها المادية.
این پروژه چیزی فراتر از توانمندی ملت فلسطین است. این صرفاً یک پروژه صهیونیستی نیست، بلکه پروژه صهیونیستی است که بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و کل پروژه غربی را پشت سر خود دارد.
لذلك مشارکت الامه اولا هي واجب ديني واسلامي، هي واجب انساني، هي واجب اخلاقي، وهي ايضا يعني من القضايا الاساسيه من اجل التحرر والاستقلال ويعني اعاده الحضاره الاسلاميه من جديد في بلادنا الاسلاميه.
مشاركه امه اسلامي در مبارزه با رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه یکی از واجبات دینی و اخلاقی و انسانی محسوب می شود، یک نیاز برای این امت ها جهت رسیدن به آزادی و ایستادن و استقلال است.
لذلك يوم القدس هو يوم من الأيام التي تؤكد البيعة مع هذا المحور وتؤكد وحدة الأمة الإسلامية ووحدة المستضعفين في مواجهة هذه الحضارة الغربية المفسدة والمستكبرة في الأرض.
بهمین خاطر روز قدس روز بیعت امت اسلامی و مسئله قدس و اعلام همراهی امت اسلامی علیه این پروژه محسوب می شود.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز، طاعت و عبادت شما قبول باشه. انشالله در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع روز جهانی قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین در خدمت جناب آقای ناصر ابوشریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین. و همچنین تشکر میکنم جناب آقای سید عمار حسینی که زحمت ترجمه رو بر عهده دارن. جناب آقای ابوشریف، نکته بسیار مهمی داریم. ما روز قدس هر سال متفاوته، امسال من فکر کنم خیلی متفاوت شد با توجه به اینکه مبارزه فلسطین در یک حوزه دیگه اتفاق افتاد، چالش‌هایی که در داخل اسرائیل وجود داره. آیا این موضوع که به هر حال حضرت امام با نامگذاری روز قدس، قدس رو از یک موضوع عربی اسرائیلی بیرون آورد و به یک اولویت اسلامی تبدیل کرد، تا چقدر این نقش این اولویت اسلامی که یک فصل اشتراک بین ملت و اسلامی میتونه کمک کنه تو مقابله با عادی سازی، یعنی البته آشکارسازی عادی سازی که کشور عربی دارن دنبال میکنن؟
نعم، موضوع فلسطین بدا اسلاميا في داخل فلسطين وفي داخل الامه الاسلاميه. تعلمون حتى السلطان عبد الحميد في ظل ضعف الدولة العثمانية رفض المشروع الصهيوني، كان موضوعا اسلاميا بامتياز.
همونطور که میدانید مسئله فلسطین از همان ابتدا مسئله فلسطینی اسلامی آغاز شد، از داخل امت اسلامی آغاز شد و حتی سلطان عبدالحمید با وجود ضعفی که در امپراتوریش داشت اما حاضر به واگذاری فلسطین نشد.
بعد ذلك للأسف الشديد في نهاية في بداية سنوات الخمسينات إلى تقريبا نهاية السبعينات تحول إلى مشروع عربي.
متأسفانه از اوایل دهه 50 میلادی تا اواخر دهه 70 میلادی از قرن گذشته، متأسفانه این مسئله رنگ و لعاب عربی به خود گرفت.
وفي ظل تراجع المشروع العربي وسقوطه بشكل كامل في مدريد تحول الى موضوع فلسطيني
و در سایه عقبگرد و افول پروژه عربی در کنفرانس مادرید به تدریج به یک مسئله فلسطینی تغییر جهت یافت.
الان ما يحاولون وصفقه القرن وهذه الدول المرتده الخائنه المطبعه مع الكيان الصهيوني يريدون تحويل الموضوع الفلسطيني الى شان داخلي اسرائيلي وليس فلسطيني.
و اکنون از در چارچوب توافقنامه‌های سازش انجام گرفته و رژیم‌های مرتد عربی که توافقنامه‌ها را با توافقنامه‌های سازش را به رژیم صهیونیستی امضا می‌کنند، تلاش دارند تا مسئله فلسطین را به یک مسئله داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل کنند.
تخیل هذا الاتصال بين وزير الخارجيه الصهيوني لبيد وبين وزير خارجيه الامارات انه يتفهم الاجراءات التنظيميه الصهيونيه في المسجد الاقصى.
تصور کنید در تماس تلفنی بین وزیر خارجه امارات متحده عربی و لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، وزیر عربی اعلام میکند، وزیر اماراتی اعلام میکند که اقدامات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا را درک میکند.
الامام الخمینی قضیه فلسطین قضیه اسلامیه کانت و ستظل و ستبقى قضیه اسلامیه.
از دیدگاه امام خمینی مسئله فلسطین مسئله اسلامی بوده، هست و خواهد بود.
الامام الخامنه‌ای قضیه فلسطین هي قضیه الاسلام بهذا الوضوح.
از دیدگاه امام خامنه‌ای هم مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام است.
و هذه ايضا نظريه كل شعوب الامه الاسلاميه، يعني ليست بدعا وانما هم يمثلون فعلا واقع الأمة الإسلامية واعتقاد الأمة الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.
این خاص و نظر تمام امت اسلامی است. در واقع بدعتی گزارده نشده بلکه انعکاسی برای خاص امت اسلامی صورت گرفت.
اسأل شیخ سنی، اسأل شیخ شیعی، اسأل واحد وهابي، اسأل واحد صوفي داعشي إلى آخره، يؤمن على أن قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية والمسجد الأقصى من أهم مقدسات الأمة الإسلامية.
شما از هر کسی، از یک روحانی سنی، روحانی شیعه و حتی وهابی و صوفی و حتی داعشی، اگر سوال بشود مسئله فلسطین و مسجد الأقصى مسئله محوری و اصلی امت اسلام اعلام میکنه.
ما قصدت ان هي قضيه تجمع كل حتى حتى المختلفين والمتنافرين في هذه الأمة الإسلامية هذه القضية تجمعهم.
منظورم از نام بردن این افراد این است که مسئله فلسطین حتی بین طرفهای متضاد در امت اسلامی هم اتفاق نظر در مورد مسئله فلسطین وجود دارد.
فهي قضية جامعة ولذلك اصبحت احدى ثوابت هذه الثورة الإسلامية لأنها هي احدى قضايا الأمة الإسلامية الجامعة.
چون مسئله فلسطین مسئله وحدت بخش است به یکی از پایه‌ها یه ثابت انقلاب اسلامی هم تبدیل شد.
خیلی ممنون، نکته مهمی رو اشاره کردین که یکی از اصول راهبردی است، یعنی نگاه تهران جمهوری اسلامی به موضوع فلسطین نگاه راهبردی است نه تاکتیکی. ما دیدیم که خیلی کشورها، برخی از کشورهایی که یک سری رفتارهای نمایشی رو در مورد فلسطین انجام دادن، در یک مقاطعی میان با رئیس رژیم صهیونیستی گفتگو میکنن و سر یک میز میشینن و حتی اقدام عملیات فداکارانه فلسطینی ها در مناطق 1948 رو محکوم میکنن. این شما خب نکته مهمی است که شنوندگان عزیزم میدونن این موضوع راهبردی به جزء سیاست اصلی و اولویت راهبردی جمهوری اسلامی است و تغییر هم بر اساس هیچ موضوعی تغییر نخواهد کرد. میخوام پرسش رو بپرسم، خب بعد از چند دهه از روز قدس که میگذره وضعیت گروه‌های مقاومت فلسطین رو چطور میبینید با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قبل از پیروزی انقلاب عمدتاً یک فضای یأس و ناامیدی به دلیل شکست‌های در 1973 شش روزه اتفاق افتاده بود. بعد از انقلاب ایران وضعیت گروه‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت با تمامی پسوندها، دموکراتیک، اسلامی، ملی رو در چه شرایطی می‌دونید و قبلش هم به ما بگین که چه اتفاقی افتاد؟ این تغییر قبل از پیروز انقلاب ایران و بعد از پیروز انقلاب ایران وضعیت گروه‌های مقاومت.
لا، كانت في هناك حركة مقاومة فلسطينية قوية في السبعينات، حتى الثورة الإسلامية أحد المتأثرين بهذه الانتفاضة أو بهذه الثورة الفلسطينية.
در دهه هفتاد ما شاهد فعاليات های نیروهای مقاومت فلسطینی قدرتمندی در فلسطین بودیم که انقلاب اسلامی هم به نحوی از آن تأثیرپذیری پیدا کرد.
في السبعينات كانت الثورة الفلسطينية تقريبا تسيطر على جنوب لبنان، كانت تسمى فتح لاند.
در دهه هفتاد انقلاب فلسطین و مبارزان فلسطینی تقریبا بر کل جنوب لبنان تسلط داشتند و به آنجا می گفتند فتح لاند.
لكن للأسف الشديد في هناك أولا يعني حالة التبعية العربية وحالة أيضا طبيعة هذه التنظيمات الفلسطينية التي كانت في معظمها إما قومية أو يسارية، هذا انعكس على نضال الشعب الفلسطيني.
اما متاسفانه وابستگی این گروه ها به رژیم های عربی یا به مسئله عربی است و نیز شکل و ساختار و آبشخور این گروه ها که یا ملیگرایی بوده یا چپگرا بودن تأثیرات منفی خود را بر روند آنها ایجاد کرد.
في 79 كان المشروع العربي يخرج من المواجهه مع الكيان الصهيوني من خلال كامب ديفيد.
در سال 1979 پروژه عربی به از طریق امضای توافقنامه کمپ دیوید از گردونه مبارزات خارج میشد.
هنا الثورة الإسلامية جاءت من أجل إعادة مرة أخرى القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح في الأمة على أنها قضية إسلامية، قضية كل الشعوب المسلمة. لذلك رأينا إحدى نتائج هذه الثورة الإسلامية مثلا أو انعكاساتها الانتفاضة الفلسطينية عام 1987.
اینجا بود و از این نقطه بود که انقلاب اسلامی ورود پیدا کرده و مسئله فلسطین را به جایگاه اصلی خود، یعنی مسئله تمام امت اسلام و تمام ملل اسلامی بازگرداند. اقدامی که نتایج آن در انتفاضه سال 1987 شاهد آن بودیم.
إيران منذ الثورة إلى الآن، طبعا في ظروف أحيانا عاشتها إيران قاسية وصعبة، لكن حاولت أن تتصدى لكل المحاولات من أجل طمس القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مسألة يعني مجرد مسألة إسرائيلية داخلية. هي التي تصدت لهذا المشروع باقتدار على مدى هذه السنوات وحافظت على القضية الفلسطينية كقضية للأمة.
انقلاب إسلامي از زمان شکلگیری تا به امروز و با وجود تمام مشکلات که این انقلاب پشت سر گذاشت، همواره تلاش کرد که مسئله فلسطین به عنوان مسئله جهان اسلام باقی مانده و با تمام قوا در مقابل تبدیل آن به یک مسئله صهیونیستی یا اسرائیلی مقاومت کرد.
حاولت بكل امكانياتها التصدي للمشروع الغربي باشكاله المختلفه.